بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث در این بود که ماده امر به چه معناست. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمودند که امر در دو معنا به کار میره و دو معنا بیشتر نداره. یک معنا معنای طلب فل جمله که حالا قید فل جمله را هم دیروز گذشته در این جلسه خدمتتون عرض کردیم که مراد از فل جمله چی هست، و دیگری معنای شیء. مرحوم صاحب فصول در مقابل جناب آقای آخوند رحمت الله علیهما ایشون قائل شدن به این که نخیر، یک معنا معنای طلبه ولی معنای دوم شیء نیست، معنای شأنه. اما این دو بزرگوار، حالا چه مرحوم آقای آخوند چه صاحب فصول، قائلن که این که ما الان میگیم ماده امر دو تا معنا داره، این در واقع به نحو مشترک لفظیه و نه چیزای دیگه، نه مشترک معنوی، نه حقیقت و مجاز. یه مختصری اینا را توضیح بدم. ببینید عزیزان، مشترک لفظی تفاوتش با مشترک معنوی در اینه که یه بحثی داریم در منطق در رابطه با بحث دلالت، در واقع یه تقسیمی در منطق وجود داره و همچنین در علم اصول در مباحث الفاظ این تقسیم وجود داره. ما دو جور لفظ دال بر معنا داریم. لفظی که دلالت بر یک معنایی داره دو جور، گاهی چند لفظ متفاوت دلالت بر یک معنا می کنن. الفاظ متعددن ولی معنا واحد. نسبت این الفاظ با یک دیگر چه نسبتی است آقایان؟ نسبت ترادف. این الفاظ مترادفینن، دو تا لفظ. مثلا به عنوان مثال لفظ دنیا با لفظ عالم دو تا لفظن ولی دو تاشون یک معنا دارن. در لغت مثلا یه لغت عربی رو ما برگردان به فارسی میکنیم، میشه دو تا لغت، میگیم ظلم ستم، ظلم عربیه ستم. خب این ظلم و ستم مترادفن دیگه، یعنی غالبا او الفاظی که در ترجمه یک واژه در زبان دیگه به کار میره، یه الفاظ نسبتاشون نسبت به هم دیگه بله مترادفینن، دو تا لفظن ولی یک معنا، مثل ظلم و ستم، مثل عدل و داد و مانند این، مثل انسان و بشر. پس گاهی لفظ متعدد است معنا واحده، اینو بهش میگیم مترادفه، الفاظ مترادفه. گاهی برعکس او صورت قبل، یعنی چطور آقا؟ یعنی الفاظ لفظ اینطوری بگیم لفظ واحده ولی معانی متعدد، اینو بهش میگن مشترک. مثال معروفش که شما خیلی تا حالا شنیدید مثل لفظ چی؟ لفظ عین. لفظ عین مشترک، لفظ یکیه ولی میگن 70 تا معنی داره. عین به معنای زانو، به معنای ترازو، به معنای چشم، به معنای چشمه، به معنای طلا، به معنای نمیدونم جاسوس، به معنای نقره، معانی مختلفی در اسلامی کن. پس اینم عنایت بفرمایید، مشترک برعکس مترادف، یک لفظ ولی معانی متعدد، مثل لفظ شیر در فارسی گفت که آن یکی شیر است اندر بادیه، بله وان دیگر شیر است اندر بادیه. یکی از اون جنازهای عجیبی مولوی نقد کرده دیگه، خیلی جالبه. آن یکی شیر است اندر بادیه، وان دیگر شیر است اندر بادیه. و بادیه اول به معنای مثلا بیابانه، و شیری که در بیابانه شیر جنگله، شیر درنده است. شیر دومی اون مایه سفید رنگی است که از حیوان دوشیده می شود و تو بادیه ریخته میشه. بادیه ظرفای مسی بود قدیم، حالا الان هم بله حالا هم هست، ولی خب داره شاید بهش بادیه نمیگن، یه بر از کاسف بزرگتره، عمق داره، عمق داشت که وقتی شیر رو میدوشیدن شیر ترشح بیرون نکنه، عمقش بلنده اینقدره. اینو اش بادیه میگن. اون یکی شیر است اندر بادیه بیابان، اون یکی شیر است اندر بادیه ای که ظرف، آن یکی شیر است کادم میخورن، یه شیریه که آدمی آن را میخورن. آن یکی شیر است کادم میخورد، دوباره همون، البته یه آدم میخورد یه جا فاعله یه جا مفعوله، آدم را میخورد. حالا در هر صورت لفظ شیر مثلا، لفظ شیر مشترک لفظ واحده، معانی متعدد. این مشترک بر دو قسمه، یا مشترک لفظیه یا مشترک معنویه. در هر دوتا یک لفظه اما معانی متعددن، ولی تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در اینه، مشترک لفظی و مشترک معنوی در این جهت تفاوت دارن که در مشترک لفظی دلالت این لفظ بر هر یک از معانی به نحو حقیقت، یه ویژگی اول مشترک لفظی. یعنی اگر میگیم لفظ عین وضع شده است برای چشم، الان احمل حقیقه وضع شده، وضع شده است برای چشم، الان احمل حقیقه هست، این ویژگی اول. ثانیا وضع این لفظ عین برای معانی متعدد، این وضع به تعداد معانی تکرار شده، یعنی وضع هم متعدده. وضع یک بار کرسی واضع بر کرسی وضع نشسته لفظ این را وضع کرده برای چشم، بار دیگر در وضع دیگر بر کرسی نشسته آن را وضع کرده برای چشمه و هاکذا تا 70 بار وضع صورت گرفته. یعنی میگن لفظ مشترک، وضع مشترک به تعدد معانی متعدد میشود، هر تعداد معنا داره به همون تعداد هم وضع متعدد شده، اوضاعش هم متعدده. و ویژگی سومش اینه که در اینجا در مشترک لفظی اینطوری نیست که وضع این لفظ برای یکی از معانی بر بقیه وضع ها سبقت داشته باشه، نه خیر، سبقت نداره. یعنی علم به سبقت وضع اون لفظ برای یکی از معانی نداریم. اینم ویژگی سوم در مشترک لفظ. و ویژگی چهارم این است که ما برای اینکه این لفظ مشترک به یکی از این معانی اختصاص پیدا کنه و ما یکی از این معانی 70 گانه رو از لفظ این بفهمیم، برای فهمیدن مصداق یکی از این اصطلاحاً معانی ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به قرینه داریم، حتما نیازمند به قرینه ایم برای تعیین یکی از این معانی نیاز به قرینه داریم. این قرینه اسمش هست قرینه معینه که تعیین کننده معناست، برخلاف اون قرینه ای که در باب حقیقت و مجاز به کار میره. اون قرینه چیه؟ اون قرینه اسمش قرینه معینه نیست، اسمش از قرینه صارفه. قرینه یا معینه است اون قرینه ای که در باب مشترک لفظی به کار میره، یا قرینه قرینه صارفه است اون قرینه ای که در باب حقیقت و مجاز به کار میره. شما لفظی را در معنای حقیقی وقتی به کار میبری اونجا نیاز به قرینه نداره، ولی لفظ رو وقتی در معنای مجازی به کار بردی نیاز به قرینه داره. اسد معنای حقیقیش شیر، اونجا نیاز به قرینه نداره، ولی اگه خواستی اسد را در رجل شجاع استعمال بکنی میگی رأیت اسدن یرمی، تیراندازی آخه کار او اسد تو جنگل که نیست. اینجا مراد این یرمی دلالت میکند که مرادم از اسد رجل شجاع. رأیت اسدن فی الحمام، رأیت اسدن فی المدرسه، رأیت اسدن یرمی، رأیت اسدن مثلا یخطب، داشت خطبه میخوند اون اسد. خب اینا همش قرینه است، لیکن این قرینه رو بهش میگیم قرینه صارفه. چرا میگیم صارفه؟ یا صرف یعنی منع، وقتی میگیم این قرینه صارفه است یعنی مانعه هست، یعنی منع میکند ما را از اراده معنای حقیقی. ما معنای مجازی رو وقتی اراده میکنیم این قرینه ای که در اونجا به کار میره این ما رو منع میکند از اینکه اراده بکنیم معنای حقیقی را. خب خلاصش این شد که مشترک لفظی 4 ویژگی داره. تکرار کنم کوتاه، ویژگی اول دلالت این لفظ بر هر یک از اون معانی متعدد به نحو حقیقت است. ویژگی دوم وضع اون لفظ برای اون معانی متعدده به تعداد اون معانی است. اگر سه تا معنا داره سه بار این لفظ وضع شده، اگر 70 تا معنا داره 70 بار وضع شده. ویژگی سوم، علم به سبقت وضع این لفظ برای یکی از معانی نداریم، یعنی همه در عرض همان در طول نیستن. اینطوری نیست که اول این وضع شده باشد اسد برای رجل، ببخشید، اسد وضع شده باشد برای حیوان مفترس، بعدن مثلا وضع شده باشد برای، اینطوری نیست. و ویژگی چهارم، گفتیم ما برای تعیین هر کدام از این معانی متعدد نیازمند به قرینه ای هستیم که به اون قرینه میگیم قرینه معینه، برخلاف قرینه در باب حقیقت و مجاز که اسمش از قرینه صارف. این مشترک لفظی. حالا مشترک معنوی چیه؟ مشترک معنوی هم یک لفظی است برای یک معنا، اما اون معنا مشترکه، اون معنا مشترکه، یک لفظ دارای یک معنا و مفهوم عامیه و مشترک و کلیست که اون معنا و مفهوم کلی در واقع مصادیق متعدد داره. مثل لفظ انسان وضع شده برای یک معنای کلی و عام و شامل، وضع شده برای معنای حیوان ناطق، درسته؟ خب ولی این حیوان ناطق که معنای انسان هست مصادیق و افراد متعدد داره. انسان به معنای حیوان ناطق، این حیوان ناطق افراد و مصادیق متعدد داره، مثل زید و بکر و عمرو و خالد و امثال. یا حیوان مثلا یک معنای اصطلاحاً عام و فراگیر داره که افراد متعدد زیر مجموعه اوست. همیشه هم یه نکته عرض بکنم در مشترک، در مشترک معنوی عرضم به حضور با سعادت شما، صدق این معنای عام بر مصادیق و افراد به نحو یکسان. مثلا دلالت حیوان ناطق، حیوان ناطق یا انسان گفتیم مصادیق متعدد داره، این انسان و حیوان ناطق در زید با انسانی که در امر هست، در بکر هست، در خالد هست، اینا با هم دیگه تفاوتی ندارن، مراتب شدت و ضعف نداره، غالبا اینطوری. ما در منطق از یه طور معنایی از یه طور کلی تعبیر میکنیم به کلی متواتی، اگه یادتون باشه کلی متواتی داشتیم و کلی مشکک. بله خب، حالا مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه یا مرحوم صاحب فصول اینا قائلن ما که میگیم لفظ امر دارای دو تا معناست، یکی طلب یکی شی، صاحب فصول که میگه ولی لفظ امر دارای دو تا معناست، یکی طلب یکی شأن، این عرضم به حضور با سعادت شما که میگن به نحو مشترک لفظیه، یعنی لفظ امر وضعاً وضع شده برای دو تا معنا، یکی طلب یکی هم شأن مثلا. عرضم به حضور با سعادت شما که از لابلای فرمایشات ای آقایون به دست میاد که اینا مرادشون از این که میگن آقا دوتا معنا داره، یعنی به نحو مشترک لفظی. خب حالا دلیل ای آقایون بر این که، یعنی این دلائل رو هم یه جا به صورت مستقل ذکر نکردن، ما از لابلا و تضاعیف عبارات این بزرگواران به دست میاریم که خوب نهایت بفرمایید، از لابلای فرمایشاتشون به دست میاد که دلیل ای آقایان بر اشتراک لفظی دو سه چیزه، دو سه تا دلیل میارن. دلیل اول، دلیل اول بر این که لفظ امر مشترک لفظی است بین طلب و شی طبق ادعای مرحوم آقا. دلیل اولشون این است که گفتن امر به معنای طلب، قبلا هم اینو اشاره کردیم، گفتیم امر یا به معنای طلب یا به معنای شی. اگر به معنای طلب بود، خب طلب یک معنای حدسیه، یک معنای غیر حدسی نیست، هم معنای حدسی است هم یسه هل اشتقاق و من میتواند مبدع اشتقاق واقع بشه. یعنی از امر به معنای طلب و به معنای فرمان و دستور ما میتونیم کلمات امره، یعمرا، آمران، مأموران اینها رو چکار بکنیم؟ بله مشتق کنیم، اینها رو ازش به دست بیاریم. پس امر به معنای طلب یک معنای حدسی است که یسهل اشتقاق من، ولی امر به معنای شیء یک معنای حدسی نیست، یک معنایی است که دلالت بر ذات میکنه. الان این گوشی شیء، این حدث نیست، این چیه؟ یک ذات. خب عرضم به حضور با سعادت شما که امر به معنای شی یک معنای غیر حدسی است. حالا آیا مشتق شدن از او، اشتقاق از او جایزه، صحیحه، میشه یا نمیشه؟ نه خیر، نمیشه، چون از شی ما نمیتونیم چیزی را بله مشتق کنیم. لا یصح الاشتقاق من، همین که ما میگیم آقا لفظ امر وضع شده است برای دو تا معنا، یک معنا معنای طلب که یسه هل اشتقاق من، یک معنا معنای شی که لا یسه هل اشتقاق من، خود این تفاوت در صحت اشتقاق و عدم صحت اشتقاق دلالت بر تعدد وضع و تعدد وضع ویژگی مشترک لفظی است، نه ویژگی مشترک معنا. چون اصلا نمیشه در وضع واحد ما بیایم لفظی را برای یک معنای قرار بدیم که یسه اول اشتقاق من، و برای یک معنای قرار بدیم که لا یسه اول اشتقاق من. گفتن علما وحدت جهت یعنی از جهت اشتقاق و عدم اشتقاق لازمه. این یک دلیل بر اشتراک لفظی. دلیل بعدیشون این است که او امری که به معنای طلبه جمعش می شود اوامر، ولی جمعی که به معنای شیء هست جمعش می شود چی؟ می شود. و گفتن ای که صیغه جمع متعدده، امر به معنای طلب جمعش اوامر است، امر به معنای شی جمعش امور است، این اختلاف صیغه جمع خودش دلیل بر تعدد گفتن وضع، دلیل بر تعدد وضع. اگر وضعشون یکی می بود میاست هر دوتا جمعشون یکی باشه، یه سینه باشه. لیکن من عرض میکنم که این فرمایش فرمایش فیه ما لا یخفاییست، یعنی قابل قبول نیست. چرا؟ کی گفته که مثلا اگر یک لفظی را برای چند معنا وضع کردیم هر کدام از این معانی صیغه جمعش باشه با اون معنای دیگه صیغه جمع او دیگری متفاوت، حق ندارن متفاوت باشن، باید یکی باشه؟ کی گفته یا؟ چرا؟ چون ما اگر گفتیم لفظ عین به صورت مشترک لفظی وضع شده برای 70 تا معنا، پس بایستی جمع هر یک از این 70 تا معنا با جمع دیگری متفاوت باشه. اگر گفتیم به نحوه اشتراک لفظی هست، چون میگیم آبا دلیل اشتراک لفظی این است که ما جمع این دوتا هم با هم دیگه متفاوتن، پس لازمش آن است که جمع این 70 تا معنا اینه به معنای چشم با اینه به معنای چشمه، اینها مثلا با هم دیگه متفاوتن، گرچه در مورد چشم و چشمه واقعا متفاوتن. اینه به معنای چشم جمعش میشود چی؟ میشود عیون. ولی اون یکی عین، عینه به معنای چشمه، جمعش میشود اعیون. ولی واقعیت اینه که نخه، وقتی به کتاب لغت مراجعه میکنیم این همون نکته ایست که ما عرض میکنیم، وقتی به کتاب لغت مراجعه میکنیم میبینیم که جمع کلمه عینه به معنای چشم اعیان هم آمده، جمع کلمه عینه به معنای چشم هم اعیان آمد. مثلا قرآن کریم می فرماید لهم اعیان لا یبصرون، و جمع چشم هم همو اعیان آمده. پس ما نمیتونیم بیا اینطور نتیجه بگیریم بگیم آقا جون اگر یه جایی تعدد جمع ها بود این دلالت بر اشتراک میکنه. نه، بعضی جا میبینیم تعدد در جمع هم نیست، جمعشون صیغه‌شون واحده، ولی یعنی ملاک در مشترک مفرده در واقع این واژه هست نه جمع های آن. خب تا اینجا ای بحث باشه محضرتون، الباقی بر جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.